بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بی همتا. همراهان عزیز، دوستان خوب، شنوندگان گرامی در برنامه کاوش، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید و در این بهار زیبا حالتان خوب باشه. در کنار شما هستیم با برنامه کاوش و ما قسم که میدانین در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً امروز هم با مدت 15 دقیقه در کنار ما باشید. راهکاری تازه برای بحران آب، وجود ذخایر عظیم آب شیرین زیر اقیانوس تایید شد. گروهی از پژوهشگران بین المللی برای اولین بار ذخایر گسترده آب شیرین زیر بستر اقیانوس را به طور دقیق مستند و نمونه برداری کردند و سامانه‌ای تقریبا ناشناخته با پیامدهای مهم برای منابع آب جهان را هویدا ساختند. این کشف در چارچوب مأموریت اکسپیدیشن 501 برنامه بین المللی اکتشاف اقیانوس انجام شده و به گفته پژوهشگران می تواند نگاه جهان به منابع آب شیرین را تغییر دهد. بر اساس گزارش وبسایت برنامه بین المللی حفاری اقیانوس، در این مأموریت 40 دانشمند از 13 کشور هسته‌های رسوبی را از عمق حدود 200 متری زیر کف دریا در سواحل نیو انگلند در شمال شرق ایالات متحده حفاری و تحلیل کردند. این داده‌ها وجود سامانه‌های آب شیرین دور از ساحل را در رسوباتی که هنوز به سنگ تبدیل نشدند تایید کرده و به کشف بی سابقه در حوزه آب زیرزمینی دریا منجر شده است. البته هنوز مقاله علمی برای آن در دسترس نیست. پژوهشگران میگویند این نتایج نشان می‌دهد ذخایر آب شیرین زیر بستر اقیانوس می‌تواند با عنوان منبعی مهم در ارزیابی آینده منابع آب جهان مطرح شود. تیم علمی فقط به بازیابی هسته‌های رسوبی بسنده نکرده و آب موجود در لایه‌های مختلف رسوب را هم به طور دقیق نمونه برداری کرده است. این نمونه برداری شامل لایه‌های ماسه‌ای موسوم به سفره‌های آب زیرزمینی و لایه‌های رسی موسوم به لایه‌های نگهدارنده بوده که آب زیرزمینی را در خود حبس می‌کنند. دانشمندان از دهه 1970 میلادی از وجود سفره‌های آب زیرزمینی دور از ساحل آگاه بودند، اما اکنون مطالعه دقیقی روی این سامانه‌ها انجام شده است. نتایج تازه نشان می‌دهد آب شیرین در چند نوع رسوب مختلف، هم دریایی و هم قاره‌ای حضور دارد. این تنوع رسوبی درباره شرایطی که با ورود و با دام افتادن آب در زیر بستر اقیانوس انجام می‌ده، داده‌های جدیدی فراهم کرده است. اهمیت این کشف برای جوامع ساحلی که به شدت به آب زیرزمینی متکی هستند بسیار زیاد است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد سواحل شمال شرقی ایالات متحده می‌تواند تا حدود 1300 کیلومتر مکعب آب شیرین محبوس شده در زیر بستر دریا داشته باشد. این حجم برای تأمین آب شهر نیویورک با مصرف سالانه حدود 1.5 کیلومتر مکعب برای چندین قرن کفایت می کند و نشان می دهد ذخایر آب شیرین زیر بستر اقیانوس می تواند در برنامه ریزی بلند مدت منابع آب نقش راهبردی داشته باشد. تحقیق جدید: هسته زمین ممکن است مانند پیاز لایه لایه باشد. امواج لرزه‌ای که از هسته زمین عبور می‌کند اطلاعات زیادی درباره مرکز آهنی سیاره ما آشکار کردند، از جمله اینکه چگونه شکل آن در حال تغییر است. چرخشش معکوس می‌شود، بافتی غیرعادی دارد و شامل حالتی نامعمول از ماده است. حالا یک مطالعه جدید نشان می‌دهد هسته زمین ممکن است مانند پیاز لایه لایه باشد. دانشمندان آلمانی تحقیقی را آغاز کردند که قصد داشت مشکل ناهمسانگردی‌های لرزه‌ای را بررسی کنند. منظور همان تغییر سرعت امواج لرزه‌ای است که هنگام برخورد با هسته درونی زمین و بسته به جهت حرکتشان متفاوت هستند. کارمن سانچز واله، کانیشناس دانشگاه مونستر آلمان، میگوید فرضیه‌های متعددی درباره منشأ این ناهمسانگردی‌ها وجود داشته است. ما تصمیم گرفتیم اثر ترکیبی سیلیسیم و کربن را بر رفتار تغییر شکل آهن بررسی کنیم. پژوهشگران برای درک بهتر آنچه در حال رخ دادن است، آزمایش کردند که این عناصر کلیدی در هسته درونی زمین چگونه ممکن است تحت فشارها و دماهای بسیار شدید تا حدود 820 درجه سانتیگراد با یکدیگر تعامل داشته باشند. این یافته‌ها بنای تایید می‌کنند که هسته درونی زمین واقعاً دارای چندین لایه است. پژوهشگران بر این باورند که بخش مرکزی هسته درونی زمین ممکن است سیلیسیم و کربن کمی داشته باشد که منجر به ناهمسانگردی لرزه‌ای شدید می شود. تأثیر نامرئی گرمایش زمین، میکروب‌های مفید رودخانه‌ها تحت فشار شدیدی قرار دارند. وقتی از تغییرات اقلیمی صحبت می‌کنیم، معمولاً به یاد ذوب شدن یخچال‌ها یا گرمای هوا می‌افتیم. اما در اعماق رودخانه‌ها بحران نامرئی در جریان است که می‌تواند چرخه حیات را به خطر بیندازد. مطالعه بین‌المللی که توسط دانشگاهی در آلمان انجام شده، نشان می‌دهد که میکروب‌های ساکن در رسوبات رودخانه‌ها به دلیل افزایش دما تحت فشار شدید قرار گرفتند. شاید واژه میکروبیوم را بیشتر برای باکتری‌های مفید روده انسان شنیده باشید، اما رودخانه ها نیز اکوسیستم میکروبی پیچیده ای دارند. در بستر رودخانه، جایی که آب زیرزمینی و آب رودخانه مخلوط می شوند، ارتشی از میکروب های نامرئی مشغول تصفیه آب هستند. محققان توضیح می دهند این میکروب ها وظیفه مهم تنظیم چرخه‌های نیتروژن و گوگر را بر عهده دارند که برای پایداری اکوسیستم و سلامت آب ضروری است. محققان با بررسی 20 رودخانه در آمریکای شمالی و آنالیز دی ان ای و ام آر آی ان از 363 نمونه به تفاوت عجیبی پی بردند. اگرچه میکروب‌های شناور در آب و میکروب‌های ساکن در گل و لای صفات ژنتیکی مشابهی دارند، اما رفتارشان متفاوت است. میکروب‌های آب عملکرد عادی دارند، اما میکروب‌های رسوبات دائما ژن‌های مربوط به استرس را فعال می‌کنند. آنها مجبورند پروتئین‌های شوک حرارتی بسازند تا در برابر نوسانات دما دوام بیاورند. محققان می‌گویند میکروب‌ها به طور طبیعی به تغییرات دما واکنش نشان می‌دهند، اما ما مشاهده کردیم که جوامع رسوبی در سراسر آمریکای شمالی فارغ از موقعیت جغرافیایی یک واکنش استرس مداوم و یکسان نشان می‌دهند. با گرمتر شدن کره زمین این فشار تشدید می شود. میکروب ها که تا حدی انعطاف پذیرند ممکن است به نقطه شکست برسند و توانایی خود را در تصفیه آب و حفظ تعادل شیمیایی رودخانه ها از دست بدهند. زخم نامرئی در سر ورزشکاران، آسیبی که سالها پت و پنهان می‌ماند. برای دهه‌ها دانشمندان تلاش کردند بفهمند چگونه سالها ضربه خوردن به سر در حین ورزش می‌تواند در زندگی آینده به از دست دادن شدید حافظه و زوال عقل منجر شود. اکنون مطالعه‌ای که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که سپر حفاظتی مغز که به آن سد خونی مغزی گفته می‌شود می‌تواند حتی دهه‌ها پس از بازنشستگی ورزشکاران نیز آسیب دیده و دارای نشتی باقی بماند. به نظر می‌رسد این نشت مداوم یک پاسخ ایمنی طولانی مدت را فعال کند که به طور جدی با کاهش توانایی‌های شناختی مرتبط است. کاترینا آکاسوگلو، عصب ایمنی شناس در سان فرانسیسکو که در این پژوهش مشارکت داشته می‌گوید این یک مطالعه بسیار مهم است که نشان می‌دهد اختلال در سد خونی مغزی سالها پس از ضربه به سر همچنان باقی می‌ماند. بخشی از دشواری مطالعه اثرات بلند مدت ضربه به سر این است که برخی بیماری‌های تخریب کننده عصبی تنها پس از مرگ و با بررسی بافت عصبی قابل تشخیص هستند. این موضوع را ماتیو کمپل، متخصص ژنتیک عصب عروقی، از نویسندگان این مقاله توضیح می‌دهد. کمپل و همکارانش می‌خواستند بررسی کنند آیا می‌توانند با مطالعه سد خونی مغزی در ورزشکاران زنده نشانه‌های هشدار دهنده را شناسایی کنند یا خیر. این سد لایه‌ای متراکم از سلول هاست که رگ‌های خونی تغذیه کننده مغز را می‌پوشاند و معمولاً از نشت مواد مضر از خون به بافت مغز جلوگیری می‌کند. برای این منظور پژوهشگران مغز 47 ورزشکار بازنشسته از ورزش‌های برخوردی با خطر بالای ضربه مغزی و ضربات مکرر به سر مانند راگبی و بوکس را اسکن کردند. همچنین یک گروه کنترل شامل افراد غیر ورزشکار و ورزشکاران رشته‌ای بدون برخورد نیز بررسی شد. نتایج اسکن‌های مغزی نشان داد که سطح خونی مغزی در ورزشکاران ورزش‌های برخوردی به طور قابل توجهی نشت‌پذیرتر از افراد گروه کنترل است، حتی با وجود اینکه به طور میانگین 12 سال از بازنشستگی آنها گذشته بود. همچنین افرادی که بیشترین آسیب به این سطح را داشتند در آزمون‌های حافظه و شناختی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به افراد با نشت کمتر نشان دادند. کارشناسان اروپایی: انتقال دیوکسید کربن به اقیانوس‌ها می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. مسئله گرمایش جهانی هر سال بغرنج‌تر می‌شود. در چنین وضعیت وخیمی، ایده استفاده از اقیانوس‌ها برای جذب دیوکسید کربن جذاب‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. اما مطالعات جدید آب پاکی را روی دست طرفداران این ایده می‌ریزد. کارشناسان هیئت دریایی اروپا هشدار می‌دهند که شتاب‌زدگی در اجرای این طرح‌ها بدون نظارت دقیق می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم دریایی داشته باشد. مطالعات کارشناسان هیئت دریایی اروپا نشان می‌دهد تکنولوژی‌های فعلی هنوز برای تبدیل اقیانوس به مخزن کربن آماده نیست. آنها تأکید می‌کنند تا زمانی که اثبات نشود که این روش‌ها بدون ایجاد مشکلات زیست‌محیطی جدید کار می‌کنند، نباید آنها را در مقیاس بزرگ اجرا کرد. هلن موری، محقق ارشد انستیتوی تحقیقات هوای نروژ، می‌گوید اقیانوس‌ها می‌توانند بخشی از راه حل باشند، اما ما باید قبل از گسترش کار روش‌های محافظت از آنها را تقویت کنیم. مسئله حفاظت از اقیانوس به صلاح عموم مردم است. پیام نهایی گزارش محققان این است که اولویت مطلق باید با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد که روش‌های آن شناخته شده و اثبات شده هستند. تکنولوژی‌های دریایی هنوز نابالغند و تا زمانی که استانداردهای نظارتی دقیق برای آنها تدوین نشود، نباید به عنوان استراتژی اصلی در نظر گرفته شوند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشید. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاسگزاریم. ادامه روزتان خوش و خدا نگهدار. راهی برای مقابله با پیری: کاهش یک پروتئین در مغز می تواند کلید جوانسازی باشد. دانشمندان سرنخ جدید و مهم را درباره معمای پیر شدن مغز کشف کردند. پروتئینی به نام FTL1. سطح بالای این پروتئین در موش‌های سالخورده ارتباطات بین سلول‌های مغز را تضعیف می‌کند و به افت حافظه منجر می‌شود. کاهش این پروتئین می‌تواند وضعیت مغز را به سمت بازیابی ببرد. محققان دانشگاه کالیفرنیای سان فرانسیسکو پروتئین را پیدا کردند که ظاهراً در پیری مغز اثرگذار است. تیم پژوهشی می‌گوید پروتئین FTL1 تنها یک پروتئین تیم پژوهشی میگوید پروتئین FTL1 تنها پروتئینی بود که مقدار آن پیوسته میان حیوانات جوان و پیر تفاوت داشت. موش‌های مسن‌تر سطح بالاتری FTL1 داشتند. ارتباط کمتری بین نورون‌های هیپوکامپ آنها مشاهده می‌شد و در آزمون‌های شناختی عملکردی و در آزمون‌های شناختی عملکرد بدتری نشان می‌دادند. و در آزمون‌های شناختی عملکردی بدتر نشان دادند. زمانی که دانشمندان سطح FTL1 را در موش‌های جوان افزایش دادند، اثر این اتفاق شگفت‌انگیز بود. مغز آنها شبیه موش‌های پیرتر شد و مشابه آنها عمل می‌کرد. آزمایش‌های بیشتر نشان داد که سلول‌های عصبی مهندسی شده برای تولید سطح بالای FTL1 بجای شبکه‌های پیچیدگی و پرشاخه‌ای که در سلول‌های سالم دیده می‌شد، ساختارهای ساده‌تر، کوتاه‌تر و تک‌شاخه‌ای ایجاد می‌کرد.